صفحه 198 سرود نهم طبقه ششم دوزخ اهل زندقه مقاومت شیطانها در حصار شهر دیته که تنها مقاومت واقعی و جدی دوزخ در مقابل ویرژیل و دانته است با دخالت پیک آسمانی به پایان می رسد و در دنبال آن این دو نفر قدم به درون طبقه ششم می گذارند که اولین طبقه جهیم سفلا است. این موقع طبق حساب فرضی دانته ساعت 2 یا 3 بامداد شنبه مقدس است. یعنی مسافرین دوزخ 2 ثلث از شب را در طبقات 5 گانه دوزخ اولیا گذرانده اند. طبقه ششم مخصوص دوزخیان است که به جرم بدعت در دین و زندقه و الحاد ارسیا محکوم شده اند. این دوزخیان در گورهای قبرستانی پهناور خفته اند که پیوسته در آنها آتش شعله ور است. و در این گورستان هر یک از طبقات مختلف این زنادقه و پیروان آنان قسمتی خاص خود دارند. عذاب زندیقانی که در این طبقه هستند مثل همه طبقات جهنم طبق قانون کلی تاوان صورت می گیرد. یعنی چون اینان در این دنیا منکر ابدیت روح شده اند، در آن دنیا محکوم بدانند که روحشان الالعبد در درون گوری خاموش جای داشته باشد که در آن شعله های آتش یعنی قهر و خشم خداوندی زبانه می کشد. صفحه 199 سرود نهم این رنگی که زبونی من به دیدار بازگشت راهنمایم بر چهره من نقش زد باعث آمد که او زودتر تغییر رنگ خیش را از من پنهان دارد. توضیح حاشیه اشاره بدان که ویرژیل خود از بیم رنگ از رخ داده است، اما چون پریدگی رنگ دانته را می‌بیند نگرانی خود را پنهان می‌دارد تا به دو قوت قلب بخشیده باشد. واضح است که این ترس ویرژیل و انتظار بی‌صبرانه او در اینکه کمک غیبی برسد و آنها را از این مخمصه نجات دهد مفهوم استعاری دارد و کنایه از این است که حدود قدرت عقل و منطق بشری محدود است و در خیلی موارد این عامل از حل مشکلات عاجز میماند و در این موارد فقط کمک الهی میتواند نجاتش دهد. اضطراب ویرژیل در اینجا در حقیقت نگرانی عقل و تدبیر انسانی است که پی به ضعف و ناتوانی خود برده است و منتظر است که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. این صحنه را تمام مفسرین دانته و استادان ادب یکی از عالی‌ترین صحنه‌های کمدی الهی و یکی از بهترین صفحات ادبیات غرب دانسته‌اند، زیرا در آن کلیه حالات تردید، اضطراب، امید، انتظار، بیم، ضعف و قدرت با مفهوم تمثیلی آن در طی جملاتی معدود و کوتاه با مهارت فراوان تشریح شده است. غالباً اظهار داشته‌اند که این فصل یکی از نمونه‌های کمال شعر دراماتیک در ادبیات اروپا است. ادامه متن. همچون کسی که گوش به سخنی فرا داده باشد، هوشیارانه بر جای ایستاد، زیرا دیدگان او در این فضای تاریک و از خلال این مه غلیظ چیزی نمی‌توانستند دید. با صدای بلند گفت: به هر حال ما باید در این مبارزه پیروز شویم، وگرنه کسی به ما وعده یاری داد که یقین دارم فرستاده‌اش هر چه زودتر به یاری من خواهد آمد. توضیح حاشیه ویرژیل جمله اول خود را نیمه کاره می گذارد تا بیم دانته را بدل به امید کرده باشد. مراد از آن کسی که به ما وعده پشتیبانی داد، به آتریس یعنی حقیقت الهی است که او را فرستاده است. درست معلوم نیست پایان آن جمله‌ای که نیمه تمام مانده چیست. شاید ویرژیل خواسته است بگوید وگرنه مجبور به بازگشت خواهیم شد. ادامه متن. خوب دریافتم که وی چگونه آغاز سخن خیش را با کلماتی که پس از آن گفت تعدیل کرد، زیرا مفهوم این کلمات با آنچه قبلا گفته شده بود فرق داشت. با این همه لحن گفتار او به هراسم افکند، شاید از آن رو که برای جمله نیمه تمام مفهومی بدتر از آنچه او خود در نظر داشت قائل شده بودم. آیا هرگز کسی از افراد حلقه اول که تنها کیفرش از کف دادن امید است بدین درک سفلای این ورطه هولناک فرود آمده است؟ این را پرسیدم و او به من پاسخ داد: بسیار کم اتفاق افتاده که کسی از جمع ما این راهی را که من در پیش گرفتم پیموده باشد. توضیح حاشیه: دانته در این که ویرژیل راه خود را خوب می شناسد یا خیر به تردید افتاده است، اما نمی خواهد این تردید خود را که از آن بوی بی اعتمادی می آید مستقیماً با راه نمای خیش در میان نهاده باشد. بدین جهت در لفافه از او می پرسد که آیا پیش از این نیز وی بدین جا آمده و با این مشکل مواجه شده است یا خیر؟ اما ویرژیل با پاسخ خود نشان می دهد که کاملاً به کنه اندیشه وی پی برده است. ادامه مت. هرچند من خود باری دیگر با جادوی این اریتونه سنگ دل که اشباح را به درون کالبدهایشان فرا می خواند در این راه قدم گذاشتیم. توضیح حاشیه: اریتونه به لاتینی اریکتون، زن جادوگری که بنابه گفته لوکانوس شاعر رومی در کتاب فارسالیا که دانته با آن آشنایی کامل دارد مرده ای را زنده می کند تا عاقبت کار پومپئوس را در جنگ معروف فارسال با ژول سزار از او بپرسد و برای پومپئوس بگوید. ادامه متن. تازه قالب توهی کرده بودم که وی داخل این حصارم کرد تا در آن روحی را از حلقه یهودا بیرون کشم. توضیح حاشیه: روحی را از حلقه یهودا بیرون کشم یعنی روح یک دوزخی را از طبقه نهم جهنم که پایین ترین و بدترین طبقات آن است بیرون آورم و به نزد او ببرم. باید متذکر شد که جنگ فارسالوس میان سزار و پومپه در سال 48 پیش از مسیح اتفاق افتاد و در این وقت هنوز ویرژیل زنده بود. بنابراین یا دانته در حساب تاریخ اشتباه کرده یا اشاره او به واقعه دیگری از این قبیل است که ممکن است پیش از مرگ ویرژیل توسط اریکتون جادوگر که در این هنگام بسیار پیر بوده صورت گرفته باشد. ادامه متن. این حلقه پایین ترین و تاریک ترین حلقات دوزخ و دورترین طبقات آن از این آسمانی است که همه چیز را در زیر خیش دارد. توضیح حاشیه: مفهوم این گفته در سرود 28 بهشت به تفصیل توضیح داده شده است. ادامه متن. بنابراین مطمئن باش که من راه را خوب می شناسم. این مرداب که از آن بخاراتی چنین گندالوده برمی خیزد از همه سو شهر آلام را که برای ورود بدان ما را دیگر راهی به جز اعمال زور نمانده در بر گرفته است. چیز دیگری نیز گفت که به یاد ندارم، زیرا تمام توجه من از راه دیدگانم معطوف به باروی قرمز فام برج بلند شده بود. در آنجا ناگهان در نقطه‌ای سه شیطانی دوزخی غرق در خون که اندام و هیئت زنان داشتند قد برافراشتند. توضیح حاشیه: فوریاها که در اینجا شیطانها ترجمه شده اند در میتولوژی یونان و روم ارواح شریر انتقامجو بودند. اینان سه ماده شیطان به صورت سه زن سنگدل خوناشام بودند که مرتکبین گناهان کبیره را با انواع شکنجه ها و عذاب ها آزار می دادند. دانته این شیطانه ها را از انئیس ویرژیل به آریت گرفته که در آنجا نقشی بزرگ بر عهده دارند. از لحاظ استعاری این سه شیطان نماینده وجدان های معذب گناهکارانند. ادامه مت. کمربند های آنان ماران هفت سری به رنگ سبز بسیار تند بودند. توضیح حاشیه: مار هفت سر ایدرا، به لاتینی هیدرائه، اژدهای هفت سری که به دست هرکول کشته شد، به طور عام به مار دریایی نیز اطلاق می شود. ادامه مت. و گیسوانشان افعیان کوچک و مارانی که پیشانی های خشمالوده آنها را زیر چنبرهای خود گرفته بودند، و او که به دیدار ایشان مسکینان ملکه دیار عشقهای جاودان را شناخته بود به من گفت: اریناهای درند خوی را ببین. توضیح حاشیه: مسکینان یعنی خدمتگزاران جز. این کلمه مسکینان عیناً در اصل ایتالیایی آمده و ریشه عربی دارد. ل مسکینه. عشقهای جاودان اشاره به هکاته، به لاتینی پروزرپینا، رب و نوع دوزخ در میتولوژی یونان و روم. ادامه متن. آن که در سمت چپ میبینی مجراست، و آن که در سمت راست میگرید آلتو، و آن که در میان این دوست تزیفونه است. توضیح حاشیه: مجرا، آلتو، تزیفونه، اسامی سه شیطانی فوق ذکر است که در اصل لاتینی مگرا، آلکتون و تیزیفون نام دارند. ادامه مت. و چون این بگفت خاموش شد. هر یک از این سه با ناخن سینه خیش را پاره می کرد و با کف دست به خیش سیلی می زد، و هر سه چنان سخت فریاد می کشیدند که من خود را از پریشانی به شاعر چسباندم. جملگی به پایین می نگریستند و می گفتند: کاش مدوزا بیاید تا تز او را سنگ کنیم. توضیح حاشیه: مدوزا در میتولوژی یونانی نامی یکی از سه خواهران گورگون بود که هر کس بدون نگاه می کرد سنگ می شد، و بالاخره پرسئوس یکی از نیمه خدایان که نسبش به خدای خدایان می رسید او را کشت و سرش را به اولمپ برد. تزئو به یونانی تزئوس، قهرمان افسانه‌ای و نیمه خدای یونانی است که به روایت افسانه خدایان همراه با پیرتیوس برای ربودن ملکه زیبای دوزخ هکاته که زن هادس رب و نوع جهنم بود به دوزخ رفت. ولی پرسیوس در راه به دست نفرات حادث کشته شد و تزئوس نیز به اسارت درآمد و از طرف خدایان محکوم بدان شد که الالعبد با زنجیری به تخت سنگ عظیمی بسته بماند، ولی بالاخره هرکول زنجیر را گسست و او را نجات داد. در اینجا سه شیطانه که از نگاهبانان حصار جهنم هستند به یاد می آورند که سابقاً تزئوس را که برای ربودن ملکه زیبای دوزخ آمده بود اسیر کرده ولی نکشته اند، و این بار که دانته را می بیند که زنده به دوزخ آمده او را به جای تزئوس می گیرند و گمان می برند که وی بازگشته است. بدین جهت است که فریاد می زنند: کاش مدوزا بدین جا می آمد تا بدین تزئوی گستاخ می نگریست و او را سنگ می کرد، که دیگری جرأت زنده به دوزخ آمدن را نکند. از لحاظ استعاری مفهوم این گفته این است که او دیگر جرأت امیدواری به بخشش خداوندی را نداشته باشد، زیرا چنان که قبلا گفته شد شیطانهای سگانه مظهر انتقام هستند و با هر گونه عفو و بخشش گناهکاران مخالفند. ادامه مطلب. خطا کردیم که او را در حمله نخستینش گوشمالی ندادیم. صفحه 203 تصویر. به من گفت شیطانی های درنده خوی را ببین. پشت بدین جانب کن و دیدگان خیش را ببند، زیرا اگر گرگون خود را بنماید و تو او را ببینی، دیگر امکان بازگشت بدان بالا را نخواهی داشت. توضیح حاشیه: یعنی با نگاه او سنگ خواهی شد و برای همیشه در همین جا خواهی ماند. ادامه متن. استاد چنین گفت و با دست خیش مرا به دور خودم چرخاند و برای بستن دیدگان من نیز به دستهای خود من اعتماد نکرد، بلکه شخصاً دست بر چشمانم نهاد. شما کسانی که دیده بصیرت دارید، حقیقتی را که در زیر حجاب این اشعار اسرارآمیز نهفته است دریابید. توضیح حاشیه: دانته با این شعر که از اشعار معروف کمدی الهی است، تصریح می کند که وی در لباس این سخنان می خواهد مفهومی بزرگتر را به خواننده عرضه بدارد. یعنی این قهرمانها و شیطانها همه جنبه استعاری دارند. طرز قرار گرفتن شعر طوری است که می توان این اشاره را هم شامل آنچه قبلاً گفته شده و هم شامل سطوری که بلافاصله بعد از آن گفته می شود دانست. چنان که گفته شد، قهرمانان این صحنه از دوزخ هر کدام مفاهیم خاصی دارند که آنها را بدین صورت خلاصه می توان کرد. دانته مظهر نوع انسان که از وادی گناه به سوی بخشش و رحمت الهی می رود. ویرژیل مظهر عقل و استدلال بشری که با همه قدرت و دانایی خود در اینجا عاجز مانده و احتیاج به کمکی یافته که از عقل ساخته نیست. شیطانهای سگانه مظهر وجدان معذب گناهکاران. مدوزا مظهر لذات دنیایی که قلب آدمی را در مقابل اختارها و تحذیرات آسمانی تأثر ناپذیر، یعنی تبدیل به سنگ می کند. یاور غیبی که برای نجات ویرژیل و دانته می رسد، مظهر لطف خداوندی که باید گره از مشکلی که عقل در آن درمانده بگشاید تا دانته بتواند به خاطر رستگاری روح خود به سیر خیش در جهنم، یعنی دیدار گناهان مختلف و نتایج آنها ادامه دهد. ادامه مت. و در این هنگام از جانب آب‌های متلاطم غریو گوش خراش و وحشت‌زایی برخاست که هر دو ساحل از آن بلرزه افتاد. توضیح حاشیه: اشاره به امواج رودخانه استیجه. ادامه متن. صدایی همانند قرش بادی بود که از بیش و کمی درجات حرارت پدید آمده باشد و بر سر جنگل‌ها یورش آرد و جمله موانعی را که در پیش خیش یابد از میان بردارد، شاخه ها را در هم شکند و بر زمین افکند و با خود همراه ببرد و چون گرد بادی مغرورانه به راه خیش رود و ددان و شبانان را به فرار وادارد. دست از پیش دیدگان من برداشت و گفت: اکنون همه دقت خیش را متوجه این امواج کفالود کهن کن که در بالای آنها بخار را از هر جای دیگر غلیظ‌تر می‌یابی. چونان که قوکان در برابر مار بدندیش در زیر آب پنهان می‌شوند و خیشتن را یکایک بر زمین می‌چسبانند، بیش از هزار روح وحشت زده را دیدم که در برابر آن کسی که بی‌شتابندگی از استیجه می‌گذشت و پایش تر نمی‌شد، راه گریز در پیش گرفتند. وی دست چپ خیش را تکان می‌داد تا بخار غلیظ را از گرد چهره‌اش دور کند و این ظاهراً تنها چیزی بود که ناراحتش می‌کرد. خوب دریافتم که او پیکی از جانب آسمان بود و رو به سوی استاد کردم و وی به من اشاره کرد که خاموش باشم و سر در برابر تازه وارد فرود آورم. آه چه اندازه وی در نظرم بی اعتنا آمد. به سوی دروازه رفت و بی آن که با کمترین اشکالی برخورد آن را با یک اشاره چوب دستی که بر دست داشت گشود. آنگاه در آن آستانه موهش ایستاد و چنین گفت: ای رانده شدگان درگاه الهی، ای بد تخمگان، این غرور فضولانه را از کجا آورده اید؟ برای چه در برابر آن مشیتی که هیچ چیز سد راهش نمیتواند شد و تا کنون بارها عذاب شما را افزون کرده است گردن کشی میکنید؟ چه سود دارد که با قدرت لایزال درآویزید؟ مگر به یاد ندارید که هنوز چربروی شما از این چنین گستاخی پوست از زنخ و گلوی خیش کنده دارد؟ توضیح حاشیه: چربرو، پاسدار طبقه چهارم دوزخ که قبلن وصف او رفت. وی به روایت افسانه خدایان یونانی راه را در برابر هرکول که قصد دخول به دوزخ داشت بست و هرکول به خاطر این گستاخی زنجیر به گردن او انداخت و او را کشان کشان به روی زمین برد و از فشار این زنجیر چنان پوست از زنخ و گلوی کربروس کنده شد که به قول فرشته هنوز اثر آن در وی باقی است و فرشته با این یادآوری شیطانها را متوجه می کند که در صورت ادامه اسیان چه سرنوشتی در انتظار آنان است. با این همه قدری عجیب به نظر می رسد که فرشته‌ای که از جانب خداوند عالم مسیحیت به دوزخ آمده باشد برای تهدید شیاطین به ماجرای هرکول اشاره کند. ادامه مت. این بگفت و بی آن که با ما سخنی گفته باشد از راه پرگلولای بازگشت. حال کسی را داشت که به گرفتاری‌های جز آن چه در این دم دارد اسیر است و این گرفتاری ها خاطرش را سخت مشغول داشته است و ما که از این سخنان مقدس قوت قلب یافته بودیم به سوی شهر به راه افتادیم. بی جنگ و ستیزی وارد آنجا شدیم و من که دلم می‌خواست سرنوشت قلعه نشینان را ببینم نظر به اطراف خیش افکندم و از هر جانب دهکده‌ای بزرگ دیدم که از درد و عذابی جانگزا آکنده بود. همچنان که در آرلی که در آن رون راکت میماند و در پولا نزدیک کوارنارو که آخر خاک ایتالیاست و حدود این کشور را مشروب میکند گورها سرتاسر زمین را پست و بلند کرده اند، اینجا نیز پر از گورهای بلند و پست بود، با این تفاوت که وضع آنها در اینجا با تلخی فزونتر همراه بود. توضیح حاشیه: آرلی، شهر آرل، آرلس، در ناحیه پروانس فرانسه. رون، رود معروف فرانسه که تلفظ ایتالیایی آن رودانو است. در دوران امپراتوری روم نزدیک شهر آرل، آنجا که رود رون راکت می‌ماند، گورستان بزرگی بود به نام آلیس کمپ که در قرون وسطا نیز باقی و در سراسر اروپا مشهور بود و شاید بزرگترین قبرستان‌های اروپا به شمار می‌رفت. پولا شهر معروفی در ایستریا شمال شرقی ایتالیا که در آنجا نیز گورستان مشهوری وجود داشت و کوارنارو در اصطلاح امروزی ایتالیا کوارنرو نام خلیجی در ایستریا که شهر معروف فیومه یا ریکا در کنار آن واقع است. ادامه متن: زیرا در میان این گورها همه جا شعله های آتش زبانه می کشید و چنان آنها را در خود می گداخت که هیچ اهل حرفه‌ای به آهنی گداخته تر از این احتیاج ندارد. توضیح حاشیه: اهل حرفه، عنوان کلی آهنگران در قرون وسطا. ادامه متن. صفحه 209 تصویر. به سوی دروازه رفت و آن را با یک اشاره چوب دست خود بگشود. همه سنگ‌ها در روی گورها معلق بود و از زیر آنها زجه‌هایی چنان تلخ برمی‌خواست که پیدا بود که از دهان تیر روزان و عذاب دیدگان برمی‌آید. و من گفتم ای استاد، این مردمانی که در درون این گورها خفته اند و چنین دردناک می نالند کیانند؟ و او به من گفت اینان زندیقانند و بدعتگزاران دین و پیروانشان، و در این گورها عده‌ای بسیار فزونتر از آنچه میپنداری جای دارند. توضیح حاشیه: یعنی تعداد زندیق ها از آنچه در بدو امر به نظر میرسد فزونتر است، زیرا بسیاری از ایشان را از روی ظاهر تشخیص نمیتوان داد. باید توضیح داد که در نظر دانته اساس زندقه ارسیا انکار ابدیت روح است، زیرا این انکار حکم انکار وجود خداوند را دارد. بدین جهت غیر مسیحیانی که منکر بقای روح نبوده اند در دوزخ در طبقاتی بالاتر از زنادق جای دارند و کمتر عذاب می‌بینند. ادامه متن: در اینجا هم مسلکان با هم در خاک رفته اند و گورهای جمله اینان است که کم و بیش در آتش می سوزد. و بعد از آن که به دست راست چرخید به منطقه میان گورهای بلاکشان و حصار بلند شهر قدم گذاشتیم. توضیح حاشیه: در سراسر دوزخ دانته و ویرژیل برای رفتن از طبقه به طبقه دیگر و همچنین برای گذشتن از قسمت‌های فرعی هر طبقه از جهنم به سمت چپ می‌چرخند که راه خطاکاری و گناه است. و فقط دو استثناء در این قاعده کلی وجود دارد. یکی در اینجا که دانته تصریح می‌کند که به دست راست چرخیده اند، و دیگر در سرود هفدهم دوزخ هنگامی که می‌خواهند سوار بر دوش افریتی به نام جریو شوند و به طبقه هشتم بروند. مسلم است که این تصریح که به دست راست چرخیدیم مفهوم خاصی دارد، ولی هنوز مفسرین نتوانستند نظر اقناع کننده‌ای در این باره بدهند. ادامه متن: صفحه 212، سرود دهم، طبقه ششم دوزخ، زنادقه. قسمتی از زندیقان که این طبقه از دوزخ بدانان اختصاص یافته آنهایی هستند که دانته ایشان را اپیکوری می خواند. بدیهیست اپیکور خود زندیق و ملحد نبوده، ولی این لقبیست که به طور کلی در قرون وسطا به کسانی که منکر بقای روح و زندگانی آن جهانی بودند داده شده بود، و این ناشی از طبقه بندی خاصی بود که روحانی معروف قرون وسطا سن توماس داکن که گفته هایش حجت بود کرده بود. وی اپیکوری ها را دو دست بشمرده بود که عبارت بودند از اپیکوری های رسوم و عادات و اپیکوری های فلسفی. دسته اول خوشگذران ها و دسته دوم منکرین بقای روح بودند. در دوره دانته به طور کلی بسیاری از متفکرین و آزادفکران، یعنی آنهایی را که در خفا با سختگیری های مذهبی و جمود فکری موافق نبودند، اپیکوری می شمردند و آنان را از مخالفین ابدیت روح و معاد، یعنی از زندیقان و ملحدین می دانستند. گفتگوی دانته با فاریناتا که یکی از معروفترین فصول کمدی الهی است، در این سرود صورت می گیرد. صفحه 213، تصویر. و او به من گفت اینان زندیقانند و بدعتگزاران دین و پیروان آنان. صفحه 215، سرود دهم. اکنون استاد من از کوره راهی پنهان میان حصار شهر و گورهای دوزخیان در حرکت است و من در دنبالش ره می سپرم. توضیح حاشیه: اوراسن وا. در اینجا مستقیماً کلمه استاد گفته نمی شود، ولی این اشاره در آن مستتر است. ادامه متن: چون این آغاز سخن کردم، ای خرد اعلا که مرا از حلقه های ناپاکان می گذرانی هر آن گونه که مایلی با من سخن بگو و آتش کنجکاویم را فرونشان. آیا میتوان این کسان را که در درون گورهایند به چشم دید؟ همه سنگ های روی گورها را برداشتند و کسی نیز در اینجا پاسداری نمی کند. و او به من گفت وقتی که اینان از دره یهوشافات با کالبدهای خود که در آن بالا بر جای نهاده اند به دینجا بازگردند، همه این گورها بسته خواهند شد.